قیمت به من گوشزد می کند و آن را به من می گوید. او همواره سعی می کند نکات مثبت را در من پیدا کند و با تشویق آنها را تقویت نماید. ما در اوایل ازدواج از نظر سلیقه اختلافات زیادی با هم داشتیم، اما با مرور زمان و با تدبیر همسرم این مشکل برطرف شد و سعی می کنم که زنی وفادار برای او باشم. دوستان عزیز، خوشنودی این خانم گرامی از همسرش موجب خوشحالی و مسرت ما هم هست و حتما شما هم خوشحال شدید. این گفته ها آیه ای از قرآن کریم را به خاطر می آورد، آنجا که خداوند در سوره مبارکه بقره آیه 187 زن و شوهر را لباس یکدیگر می خواند. این تعبیر بسیار زیباست که خالق مهربان در مورد روابط همسران بیان کرده است. در واقع هیچ انسانی بی عیب نیست. به تعبیر قرآن کریم همسران برتر آنانی هستند که سبب حفظ یکدیگرند و عیوب هم را میپوشانند، همان گونه که لباس انسان را در برابر بعضی خطرات محافظت میکند و برخی عیوب پنهان انسان را میپوشاند. فراتر از آن، لباس موجب آراستگی و زینت انسان میشود. همسری نیکو نیز مانند لباسی برازنده انسان را زیبا جلوه میدهد. آقای دکتر غلامعلی افروز روانشناس ایرانی در این باره می گوید لباس عیوب آدمی را می پوشاند و او را از چشم عیب جویان دور نگه می دارد. همسران برتر، این همراهان فهیم و محرمان راز، با لباس محبتی که بر قامت جسم و جان هم می پوشانند همه کاستی های رفتار، ضعف های احتمالی و خطاهای یکدیگر را مستور و پوشیده می دارند. آنها با مثبت اندیشی در مورد همسرشان هرگز ضعف های شخصیتی و عیوب احتمالی یکدیگر را برای کسی بازگو نمی کنند. امام سجاد علیه السلام نیز در رساله حقوق در مورد یکی از حقوق میان زن و شوهر چنین می‌فرماید: باید وی را گرامی بداری و بر او رحمت و رأفت کنی و اگر در کاری به خطا رود بر وی ببخشی. دوستان عزیز، در مجموع باید گفت که در خانواده متعادل و سالم همسران تلاش می‌کنند تا با مثبت اندیشی از عیب جویی بپرهیزند و در مناسبات خود اصل را بر تقویت جنبه‌های مثبت یکدیگر قرار دهند. این 102 برنامه از مجموع برنامه‌های رسم خوبان بود که تقدیم شما عزیزان شد. امیدوار هستیم که مورد استفاده و توجهتان قرار گرفته باشد. چنانچه علاقمند به ارتباط با رادیو دری و مخصوصاً برنامه رسم خوبان هستید، شماره‌های 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان در خدمت شماست که از طریق پیام کوتاه با رادیو دری در ارتباط باشید. شماره افغانستان ما 0794-71-71-44 از طریق پیام رسان تلگرام هم میتواند ارتباط شما را با ما برقرار بسازد. در اینستاگرام و فیسبوک نشانی رادیو دری @رادیودری مشهد هست. می توانید به فیسبوک و به اینستاگرام رادیو دری هم سری بزنید و نکات، گفته ها و پیشنهادهای خودتان را درباره برنامه های رادیو و مخصوصا این برنامه یعنی رسم خوبان به همکاران ما منتقل بسازید. نشانی سایت رادیو هم parstoday.ir/dari است. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار. Thank you.
درود به شما همراهان همیشگی رادیو دری، امیدواریم تا اینجای برنامه مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کنکاش باشین.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. در پی بروز برخی انفجارها و وقایع ناامنی در افغانستان و تحرکات بعضی از گروه‌های تروریستی در کشورهای منطقه، کشورهای مختلف منطقه و جهان در خصوص وضعیت امنیتی و تهدیدهایی که می‌تواند از داخل افغانستان متوجه دیگر کشورها شود، ابراز نگرانی می‌کنند. آنان مخصوصاً تهدید داعش از افغانستان را موضوع جدی دانسته و نشست‌هایی را هم به منظور بررسی این مسئله برگزار کردند. نهادهای مختلف بین المللی هم گزارش هایی در این زمینه منتشر کردند. به عنوان نمونه، پیشتر شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را به منظور بررسی تهدید داعش از افغانستان برگزار کرد و کارگروه نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد نیز گزارشی را در خصوص حضور و فعالیت تعدادی از سرکردگان القاعده در کابل و اقدام طالبان برای تهیه مدارک شناسایی برای اعضای این گروه و خانواده‌هایشان منتشر کرد. این در حالی است که مقامات حکومت طالبان همواره حضور سازماندهی شده گروه‌های تروریستی از جمله داعش را در افغانستان رد کرده و از سرکوب آنها سخن گفتند. در برنامه این هفته کنکاش به مسئله حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی مانند داعش در افغانستان و میزان جدیت آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده میکنیم. اکنون اما دعوت میکنم بخش هایی از اظهارات عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان را بشنوید در مورد نگرانی های مطرح شده در خصوص فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان.
امنیت افغانستان خیلی الحمدلله امنیت خوبی است، چون گفته میشه که نیروهای یا مثلا گروه های حراس افغان که گویا امنیت افغانستان رو مختل کرده یا هم از افغانستان دیگه کشورها متظاهر شده. ما یک چیز رو باید بگیم که امروز امارات اسلامی افغانستان حاکمیت مطلق در اراضی خیش داره. هیچ گروهی هیچ جهتی نیست که حضور فیزیکی امری داشته باشه که گویا امنیت افغانستان رو مختل کنه. ما متعهد خود را در قسمت تامین امنیت هم به هموطنان ثابت شده و هم به دیگران ثابت کردیم که خاک افغانستان تا امروز کسی مدرکی یا دلیلی تا امروز نتونسته ثابت کنه که از خاک افغانستان کسی متضرر شده باشه یا امنیتشان مختل شده باشه یا علی منافعشان استفاده شده باشه. امارات اسلامی افغانستان در عرصه مبارزه 30 سالهش خواستن در 2 سال اول کاملا همه گروهایی که اینجا بودن، مثلا بلخص فتنه انگیز داعش، اینا در افغانستان همه مراکزشان، همه مخفیگاهشان، وجودشان ختم شد. اینجا طوری خیلی قاطعانه مبارزه شد چند وقت قبل در وزارت امور داخله. ما یک ارجبی داشتیم، کارشناسان امنیتی مصر از این موضوع بحث کردن که امنیت گذشته و حال چه رقم سالی گذشته و سال 2023 میلادی خیلی تفاوت عمده بود. یعنی ما الحمدلله تا ولایتی داشتیم که در 30 سال متواتر امارات اسلامی افغانستان یک رویداد امنیتی در اوج رخ نداده بود. خاصتا در سال 2024 میلادی ولایت‌های درجه 1 هم داشتیم، 2 هم داشتیم. البته با وجود از اینکه بعضی ولایت‌ها حتی یک رویداد امنیتی نبوده، در بعضی جای‌ها نگرانی‌های امنیتی بوده، وقایع ضد امنیت هم بوده، حملات هم بوده که خیلی متضرر شدیم از اون قضیه. وجهش این بوده که غفلت در بعضی جای‌ها، بعضی خلاها طبعا استفاده می‌شوید، نه تنها در افغانستان، در بعضی کشورهای دیگه هم رخ میده.
عبدالمتین قانع بود، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان. برخی کارشناسان سیاسی افغانستانی مانند فضل الرحمن اوریا معتقدند که گروه‌هایی مانند داعش بیشتر حضور استخباراتی در افغانستان دارند تا حضور فیزیکی.
داعش و مثل داعش سازمان‌های دیگری که هستند معمولاً ابرقدرت‌ها به حیث ابزار یکی علیه دیگری استفاده کرده و میکنه، اما تا جایی که با افغانستان ارتباط میگیره، داعش در افغانستان حضور فیزیکی نداره، اما داعش در افغانستان حضور استخباراتی داره و به شکل استخباراتی وارد افغانستان میکنه ایره و در اینجا و آنجا ترور و انفجار میکنه، مردم رو به خاک و خون میکشانه و پایگاه های داعش اساسا در بلوچستان پاکستان قرار داره که نماینده امریکا برای اولین بار در مورد پاکستان و داعش در پاکستان حرف زد که یک تغییر ژرفی در سیاست امریکا نسبت به پاکستان هست. وقتی که چنین حرف را میزنه، امریکا با موقعیت هایی که در اونجا وجود داره پی برده که مراکز داعش در اونجا وجود داره، اما در افغانستان شکل استخباراتی موجود است. چین میگه که در افغانستان القاعده است و گروه های ترکستان شرقی است و داعش است و با هم همکاری میکنه و فعالیت میکنه. در این مورد چین و پاکستان دو روی یک سکه هستند و هر دویش یک موقف واحد داشته و این هم موقف واحد بوده و موقف چین فکر میکنیم یک موقف پاکستان هست. روسیه موقف کاملا مشخص جدای دارد. تشویش روسیه است که افغانستان هم قربانی داعش است و افغانستان باید حمایت شود، افغانستان باید کمک شود تا در برابر داعش بتونه با نیروی پیروزمند گام بردارد.
فضل الرحمن اوریا بود، کارشناس سیاسی افغانستانی. از اکبر جاهد، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغانستانی، پرسیدیم حضور و فعالیت داعش را در افغانستان و مبارزه حکومت طالبان با این گروه و دیگر گروه‌های تروریستی را چگونه می‌بیند؟
داعش یا گروه های تروریستی که منصوب به داعش است در افغانستان به شکل استراتژیک اونا حضور ندارند. امارت اسلامی افغانستان متعهد به این است که از آدرس افغانستان به هیچ کشور تهدید نباشه و حرکت های تروریستی که امنیت دیگر کشورها را قسمن صدمه بزنه، اینا متعهد است که به او گروه ها و به او جریان ها اجازه نمیده. امارت اسلامی افغانستان از بعد فتحشان، وقتی که نظام جمهوریت سقوط کرد، جریانای داعش در قسمت‌های شرقی افغانستان، در قسمت‌های غرب افغانستان و در قسمت‌های شمال افغانستان بسیار سرکوب کرد. جریان داعش به شکل تهدید بالفعل و بالقوه که برای کشورهای دیگه باشه و یک قلمرو در دسترس داشته باشه، خوشبختانه در افغانستان نداره. شاید حلقات خردوریزی خود در بین مردم سطر اخفا کرده باشه، ولی به این شکل که یک تهدید بسیار کلی برای کشورها باشه، برای دنیا باشه، خوشبختانه در افغانستان نیست. هر جریان فکری بر خود یک بستر ضرورت داره. بستر فکری را که جریان داعش داره، این بستر در افغانستان خوشبختانه وجود نداره. جای پای فکری و پایگاه فکری خوشبختانه نداره. تحلیل و برداشت من ای است که متاسفانه تحت عنوان مبارزه با تروریسم در سطح جهانی و در سطح منطقوی بعضی تصمیم‌ها سیاسی گرفته میشه که تصمیم‌های سیاسی هیچ وقت انطباق با شرایط عینی و ذهنی و وضعیت موجود در افغانستان متاسفانه نداره.
از هاشم نیکورز، کارشناس سیاسی تاجیکستانی، هم پرسیدم اظهارات مقامات غربی در مورد افزایش تهدید گروه‌های تروریستی مانند داعش در افغانستان در شرایط کنونی با چه اهدافی مطرح می‌شود؟
بعد از چندین سال که گروه تکفیری داعش در منطقه سرکوب شد، با حمایت جمهوری اسلامی ایران و همکاری روسیه و برخی کشورهای دیگر، همیشه این صحبت مطرح میشد که با وجود شکست در عراق و سوریه، اعضای این گروه با سازماندهی خدمات استخباراتی قدرت‌های غربی به ویژه آمریکایی و مناطق دیگری منطقه و از جمله به افغانستان انتقال داده شدند. در این باره صحبت‌های زیاد و دلایل زیادی مطرح می‌شدند. حتی مقامات وقت افغانستان و از جمله شخص حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان و همچنین خدمات امنیتی روسیه، تاجیکستان و کشورهای دیگر صراحتاً اعلام کردند که آمریکایی‌ها سازماندهی انتقال باقی مانده ها به قایای داعش از کشورهای عراق و سوریه به افغانستان را روی دست گرفته است و هدف اصلی هم ضربه زدن به روسیه از جبهه جنوب است. و ما میبینیم که بعد از روی کار اومدن طالبان در افغانستان نیست، اعضای این گروه هر از گاهی اخبار را منتشر میکنند درباره فعالیت داعش در افغانستان و ادعا میکنند که بر علیه اعضای داعش طرح و برنامه‌ای دارند و عملیات‌های را پیاده کردند. در مجموع باید گفت که به هر حال این تحرکات در ماه‌های اخیر رو به افزایش نهاده است و بعد از تحولات سوریه و تحولات فلسطین و سرزمین‌های اشغالی ما می‌بینیم که نقش مقاومتی که ماهیت ضد آمریکایی و ضد پشتیبانی رژیم صهیونیستی و گروه‌های تروریستی دارد در این تحولات پررنگ است و دستاورد بزرگی هم برای مخالفت فلسطین در مسئله بحث آتش بس و دست آمد. اینا همه مسائلی هستند که برای قدرت‌های جهانی که از گروه‌های امثال داعش به عنوان یک ابزار استفاده می‌کنند آنها به طرح و برنامه‌های جدید می‌اندیشند و فعال کردن اعضای این گونه گروه‌ها در نقاط مختلف به ویژه در کشورهای اسلامی افغانستان کشورهای غرب آسیا از جمله اهداف اصلی و همیشگی غرب و آمریکا بوده است. بنابراین با مطرح شدن دوباره و مجدد تاکید ویژه روی این موضوع به نظر می‌رسد که بازی‌های پس‌پردگی در جریان است، ولی آن چیزی که به ظاهر مشخص است نگرانی جامعه جهانی از فعالیت این گونه گروه‌ها همچنان به قوت خودش مثل قبل باقی می‌باشد.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه مسئله حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی مانند داعش در افغانستان و میزان جدیت آن است. اگرچه مقامات حکومت طالبان تأکید دارند که امنیت در افغانستان تأمین است و گروه‌های مانند داعش هم سرکوب شده‌اند، هر از گاهی انفجارهایی در ولایت‌های مختلف این کشور رخ می‌دهد که گروه داعش هم مسئولیت آن را به عهده می گیرد. این حضور گروه های تروریستی در افغانستان چقدر جدی است؟ پاسخ آقای جاهد را در این مورد بشنوید.
افغانستان به مساوی یک جغرافی بحران، چند سال جنگ پشت سر گذاشتند. قدرت‌های استکباری شرقی و قدرت‌های استکباری غربی با تمام سازوبرگ نظامی خود توأم با مداخلات کشورهای منطقه و همسایه در اینجا جنگ وجود داشته. متاسفانه فرهنگ جنگ و فرهنگ خشونت تمام اقصا نقاط افغانستان را به گونه‌ای متاثر ساخته. ما منکری از این نیستیم که هر از گاه مشکلات و چالش‌های در افغانستان وجود می‌داشته باشه، ولی به گونه‌ای تاکتیکی است، فقط به خاطر ازی است که بعضی جریان‌ها بخواهد به گونه‌ای اعمال حضور بکنه. ولی به شکل تهدید استراتژیک خوشبختانه نیست و این اتهامات را که نهادهای بین المللی و کشورهای جهان که در بعضی نشستهای بین المللی مطرح میکنه و او شدت و حدتش وجود نداره، ولی چون که در افغانستان یک جنگ طولانی پشت سر گذاشته شده و افکار و عقاید متفاوت متاسفانه در این جنگ تغذیه شده و این موارد هر از گاهی واقع میشه و این بسیاری از کشورها واقع میشه. پاکستان یک کشور قدرت اتمی منطقوی است، ولی میبینیم که تهدیدات تروریستی در داخل خاکشان با وجود که یک حکومت قوی و یک ادارات کشفی و امنیتی بسیار قوی دارد در اوج قسم موارد واقع میشه. دیگر افغانستان با وجود قدر چالش ها و چلنج هایی که در نیم قرن گذشته دیده، امکاناتی از دیگر وجود داره که گاهی اوقات بعضی حرکت های صورت بگیره، ولی به شکل سیستماتیک که بتونه نظام تهدید بکنه، کشورهای منطقه را تهدید بکنه، خوشبختانه وجود نداره.
یک نکته قابل توجه این است که اخیراً کشورهای مانند چین و روسیه که روابط نسبتاً خوبی هم با حکومت طالبان دارند، از ناامنی‌ها در افغانستان و تهدیدهایی که از ناحیه گروه‌های تروریستی مانند داعش متوجه دیگر کشورها است، ابراز نگرانی می‌کنند. آیا اکنون داعش واقعاً یک تهدید برای منطقه است یا با این ابراز نگرانی‌ها اهداف دیگری هم دنبال می‌شود؟ پاسخ آقای نیکورز را در این خصوص بشنوید.
داعش به عنوان یک تهدید همواره وجود داشته و تا وقتی که فعالیت اعضای این گروه در هر کدام از کشورهای منطقه مطرح بشه و خبرساز بشه، به یقین تهدید هست برای کشورهایی که برخلاف سیاست ها و اصول پشتیبانان و پدید آوردگان داعش و امثال این گروه ها مطرح میشن. مشخص است که اینو همه میدونن که داعش دست پرورده خدمات امنیتی غربی به ویژه خود امریکایی ها از خود مقامات امریکایی اینو اذعان کردن و بنابراین اینها در هر صورت در خدمت قدرت های غربی و به ویژه آمریکا هستند. اون که نگرانی از سوی روسیه و چین مطرح می شود، خب این به طبع اینها این نگرانیشون واقعیت دارد، به خاطر اینکه هر چه قدر که داعش به ویژه در افغانستان تقویت و قدرت تحکیم یابد، در درجه اول خطر برای روسیه به طور ویژه است و برای چین هم به طبع است، چون که برخی از اعضای این گروه از وابستگان به اویغورها در غرب چین هستند. به همین خاطر اینها نگرانشون همراه با واقعیت‌های روز است.
حکومت طالبان حضور جدی گروه‌های تروریستی مانند داعش را در افغانستان همواره رد کرده است. پس ابراز نگرانی‌های کشورهای مختلف و گزارش‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه ارائه می‌کنند به چی منظور است؟ نظر آقای جاهد را در این خصوص بشنوید.
افغانستان بعید یک جغرافی که هم از لحاظ جیوپولیتیک، هم از لحاظ جیوستراتژیک و هم از لحاظ جیوی که به حیث یک کشوری که اتصال اقتصادی منطقوی را شکل میتد، کشورهای مختلف، قدرتهای مختلف در این جغرافی به نام افغانستان زینف هستند. کشورها با منافع مختلفشان و با پارادوکس منافعی که در افغانستان و در منطقه داره، زمانی که منافعشان به نحو موانعی برش ایجاد شود، هر از گاهی چنین اتهامات را در تبانی با نهادهای بین المللی و در تبانی با کشورهای بزرگ جهانی از این قسم گزارش های وارونه را متاسفانه که مطرح می سازه و ما که در داخل افغانستان هستیم، شرایط عینی و ذهنی افغانستان با تمام کمال زیر ذره‌بین و مطالعه ماست، ما خیلی یک چیزی را نمی بینیم. با وجودی از این گپا هم افغانستان مشکلات و چالش های خود دارد. امارت اسلامی افغانستان معذرت های خود دارد. بحث بند بودن مکاتب، بحث کار زنا، حقوق اساسی که در برخی موارد متاسفانه از جانب حکومت سبک دیده میشه، به این نسبت مشکلات ها وجود داره و به این مشکلات باید امارت اسلامی افغانستان به مسابقه یک مشکل باید برش یک راه حل ایجاد بکنه. ولی اون موارد را که نهادهای بین المللی در نشست های بیرونی به حیث یک مایکروکوزمای سالون نشین مطرح میکنه، به اون حد و به اون شدت انشاءالله که نیست. باید با افغانا کنار بیاین، با مذاکره و گفتگو باز شوه و هر مشکلی که در سطح منطقوی، در سطح جهانی، در سطح حکومت دفکتو وجود دارد، نباید از راه گفتگو و از راه مسالمت آمیزش حل شود. هر گونه فشاری را که اگر جامعه جهانی دنیا بالای حکومت دفکتو بیاره، حکومت دفکتو متاسف نمیشه، تاثیر مستقیمش بالای زندگی مردم 40 میلیون نفوسی که در افغانستان است میباشد.
مسئولان حکومت طالبان با بیجا خواندن ابراز نگرانی های کشورهای مختلف از ناامنی ها و تهدیدهای برآمده از افغانستان جنبه سیاسی به آن میدهند، چنان که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم گفته که این نگرانی ها بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اینکه گروه های تروریستی یا داعش یک تهدید باشد. واقعیت ماجرا چیست و آیا این تهدید واقعا وجود ندارد؟ دیدگاه آقای نیکورز را بشنوید.
مقامات طالبان خودشان هم حتی در همین چند ماه پیش اعلام کردن که اعضای داعش رو در افغانستان یک دستی از اعضای داعش رو دستگیر کردن که از جمله شهروندان تاجیکستان و پاکستان بودن و حتی گفتن که عمده اعضای این گروه از این دو کشور هستند. یعنی که صحبت آقای مجاهد با اون چیزی که واقعیت‌های میدانی در افغانستان می‌گذرد در تضاد است و چندان نمی‌تواند مورد قبول باشد برای محافل سیاسی و تحلیلی و به طب نگرانی مفهومات روسیه و چین و کشورهای دیگر در بابت فعالیت این گروه ناشی از حقیقت و واقعیت بازی های پسفردگی و تحولات هست که مخصوصا بعد از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا از طرف کشورهای منطقه مایه نگرانی است و بنابراین آنها خواستار اندیشیدن سازکارهای هستند، راهکارهای را میخواهند مطرح بشه تا که از این گونه خطرها جلوگیری به عمل آید.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس پارس تودی facebook.com/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
امام بزرگوار ده ها سال پیش از شروع نهضت در قم ایشون درس اخلاق داشتند. نقل میکردن کسانی که دیده بودن اون درس اخلاق رو که ایشون وقتی طلاب جوان جمع میشدن در اونجا، ایشون که صحبت میکردن دلها رو منقلب میکردن.
اون چی که به جا میماند این است که ما چه کردیم و در محضر مقدس تعالی چه کاره هستیم.
اینجوریشون مؤثر بود، بیانش به انقلاب روحی ایجاد میکرد.
من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شوق شما حسرت میبرم.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یک یک شما همراهان ارجمند و گرامی. با یک دیگر از برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما خوبان همراه هستیم. انشاءالله که تا پایان با ما همراه خواهید بود. در این برنامه قصد داریم به نمایی از گفتمان نظری و رویکرد عملی امام خمینی رحمت الله علیه بپردازیم. امام خمینی رحمت الله علیه علاوه بر بنیانگذار نظام سیاسی جدید ایران، به عنوان یک فقیه برجسته شیعی شناخته می شود که دارای اندیشه‌های فلسفی، عرفانی و سیاسی عمیق است. ایشان بر رابطه عرفان و سیاست تأکید داشتند و معتقد بودند اندیشه‌ای که از نور خدا روشن باشد باید بر جامعه نیز بتابد تا همگان از آن بهره‌مند شوند. ایشان بر پایه این اعتقاد از سیاست معنویت‌گرا و اخلاقی دفاع کردند. از میان ابعاد شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه آنچه بیش از همه تبلور دارد جهان بینی عرفانی است که با سیر و سلوک عملی درآمیخته و حیات فردی و اجتماعی ایشان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. تا آنجا که خودشان اذعان می‌کنند، عرفان طریقی در جهت رسیدن به حقیقت است. امام خمینی رحمت الله علیه در عصر حاضر به تجسم عینیت بین معنویت، دیانت و سیاست پرداخته و بنیان جامعه و نظامی سیاسی را پیریزی کردند که در آن دیانت و معنویت و سیاست در کنار هم قرار گرفتند. دکتر مصطفی ایوب، دانشمند مسلمان آمریکایی و عضو گروه مطالعات ادیان در دانشگاه تمپل آمریکا، در این باره میگوید: بنده معتقدم که تاریخ امام خمینی رحمت الله را به عنوان بزرگترین شخصیت جهانی قرن بیستم معرفی خواهد کرد، زیرا او
فردی بود که هم نبوغ سیاسی و هم نبوغ دینی داشت. بنده معتقدم که از جمله مهمترین تأثیرات نهضت امام خمینی رحمت الله این بوده که حکومت در یک کشور بزرگ و با اهمیت اسلامی را از ماهیت لائیکی آن به ماهیت اسلامی و دینی مبدل کرد و به این ترتیب جمهوری اسلامی الگویی برای جنبش‌های اسلامی جهان شد. برپایی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران مرهون اندیشه سیاسی امام رحمت الله علیه و همراهی مردم بوده است. از دیدگاه ایشان تشکیل نظام سیاسی اسلامی، نفی وابستگی و عدالت محوری، بازگشت به خیشتن و هویت یابی اسلامی، پیش شرط و لازمه پیشرفت و تعالی اسلامی است. از نظر امام خمینی رحمت الله علیه یکی از مهمترین شرایط احیای تمدن اسلامی تشکیل حکومت اسلامی است. هدف این تمدن سعادت بشریت در سایه بهسازی این جهانی و در نتیجه سعادت اخروی اوست. حکومت اسلامی از طریق اهداف غایی و متوسطی همچون حاکمیت قانون اسلام، تعلیم و تربیت، آزادی، عدالت و مساوات، امنیت و رفاه، تأسیس بنیادهای قانونی، برنامه ریزی، سرمایه گذاری، توسعه مشارکت مردم، تأمین اجتماعی و تعادل اجتماعی می تواند به سوی هدف غایی و نهایی که همان رساندن مسلمانان به بالاترین مراتب رشد و پیشرفت مادی و معنوی است گام بردارد که در این صورت رسیدن به تمدن اسلامی میسر می شود. پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357 بر رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از معدود رویدادهایی است که پیامدها و تحولات منبعث از آن تأثیرات بلند مدتی بر سمت و سوی تحولات بعدی و مسیر تاریخ داشته است. استفان لندمن، تحلیلگر آمریکایی، با اذعان به این واقعیت میگوید رهبری آیت الله خمینی به گونه ای بود که از انقلاب اسلامی ایران در دنیا یک الگو ساخت. الگو و چارچوبی که محدود به سال 1978 یعنی زمان پیروزی انقلاب اسلامی نبود و تا به امروز شاهد بازخوانی آن هستیم. لندمن در ادامه می افزاید آیت الله خمینی هم در کسوت یک ایده پرداز که دارای نظریات محکم برای اداره جامعه و جهان اسلام بود و هم در کسوت یک رهبر معنوی و سیاسی مهمترین نقش را در تثبیت این الگوها ایفا کرد. این دقیقاً همان موضوعی است که در تحلیل انقلاب اسلامی ایران و پدیده‌هایی که در دل این انقلاب تعریف شده و می‌شوند نباید نادیده انگاشته شود. امام توانسته بود اندیشه و عمل خود و ملت را که همان وحدت کلمه بود همسو سازد و آحاد ملت ایران را در جهت اهداف مشترک بسیج کند و از تمام ظرفیت‌های ملت برای پیروزی انقلاب استفاده کند. همچنان که حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب فرمودند این انقلاب بی نام خمینی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست. از این رو شناخت صحیح این پدیده در گرو شناخت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است. جهتگیری خاصیشان و اهتمام به حفظ استقلال و نفی وابستگی و تمامیت ارضی کشور و توجه حد اکثری به مصلحت جامعه در پرتو اسلام و ولایت فقیه از مهمترین شاخصه های دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه است. همچنین ایشان اصل پایبندی بر روابط بر اساس احترام متقابل و مداخله نکردن از باب صلح‌گرایی و مسالمت‌جویی دولت اسلامی را بسیار مهم می‌شمردند و بر حفظ وحدت مسلمین و دفاع از مظلومان و مستضعفان تأکید خاص داشتند. امام خمینی رحمت الله علیه در راستای ایجاد وحدت و همگرایی میان کشورهای اسلامی ندای وحدت را سر داده و در سیاست خارجی خود همواره از همگرایی ملل مسلمان حمایت کردند و با حمایت از ملل محروم و مستضعف، حمایت از جنبش‌ها و نهضت‌های دینی و اسلامی، وحدت‌گرایی و گسترش ارزش‌های اسلامی و انسانی به کشورهای تحت ستم و ملل مسلمان توانستند در مسئله همگرایی کشورهای اسلامی و امت مسلمان فرصت‌های زیادی ایجاد نمایند. ریچارد فالک استاد حقوق بین الملل از دانشگاه پرینستون آمریکا که سابقه دیدار با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در نوفل شاتو در ماه‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی داشته است، در خصوص ملاقات خود با بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران میگوید: باید بگویم که ایمان آیت الله خمینی به هدف و مسیری که آن را برای به ثمر نشاندن انقلاب اسلامی برگزیده بود منحصر به فرد و عمیق بود. در صحبت‌هایی که با ایشان در فرانسه و در هفته‌های قبل از پیروزی انقلاب ایران داشتم، ایشان به صورت مکرر بر واژه انقلاب اسلامی تأکید داشتند. این موضوع به خودی خود نشان می‌دهد که ایشان به صورت هدفمند و در عین حال با تکیه بر مؤلفه‌های مذهبی و فرهنگی به دنبال پیروزی انقلاب بود. چگونگی ارتباط با کشورهای خارجی و کیفیت عملکرد دولت اسلامی در عرصه بین‌المللی از مباحث مهم و قابل مطالعه در اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه است. سیاست خارجی امام باب تازه‌ای در عرصه حقوق بین‌الملل گشود که در پرتو آن میتوان بسیاری از قواعد حقوق بین‌الملل را بر مبنای دین بازخوانی کرد. در واقع حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان یک فقیه جامع الشرایط بسیاری از تعالیم اجتماعی و سیاسی اسلام را که در محدوده آراء تئوریک فقها منحصر شده بود به عرصه سیاست بین الملل وارد کرد و از آموزه های دینی برای در انداختن طرحی نوین در سیاست خارجی بهره برد. ایروان ابراهامیان نویسنده آمریکایی کتاب ایران بین دو انقلاب میگوید: آیت الله خمینی را غالباً یک روحانی سنتی توصیف کردند، اما ایشان در واقع نوآور بزرگی در ایران بودند، هم به لحاظ نظریه سیاسیشان و هم از نظر استراتژی مردمی که وجهه مذهبی داشت. برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه هم با ما و برنامه خودتان همراه باشید.
خواهد به سرایت و مجران توی
یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین اقدامات امام خمینی رحمت الله علیه در عرصه خارجی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اعلام روز قدس به عنوان روز پاسداشت آرمان فلسطین و مبارزه با اسرائیل در 16 مرداد 1358 یعنی 7 اوت 1979 بود. امام خمینی رحمت الله علیه اولین مرجع تقلید و پیشوای بزرگ مذهبی بود که مجوز حمایت از مبارزان فلسطینی از محل وجوهات شرعی و صدقات را صادر کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه در اولین فرصت روزی را برای به نمایش گذاردن حساسیت جهانی نسبت به سرنوشت قدس و نجات آن از اشغال صهیونیست‌ها به عنوان روز قدس تعیین و پیامی به همین مناسبت صادر کردند. به گفته عدنان منصور، وزیر امور خارجه سابق لبنان، امام خمینی رحمت الله علیه با همه اعتقاد و ایمان خود به دنیا اثبات کرد که قدس قلب تپنده جهان اسلام است. یکی دیگر از اقدامات تأثیرگذار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، نامه بسیار مهم و تاریخی ایشان و میخائیل گورباچوف، آخرین رئیس جمهور شوروی بود که به عنوان سندی مهم از دورنگری و اشراف حضرت امام به تحولات جهانی و نیز به عنوان اقدامی در راستای دعوت و مکتب نجات بخش اسلام در تاریخ ماندگار شده است. نامه تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه به گورباچوف با وجود ناگهانی و غیر قابل پیشبینی بودن آن و با توجه به تحلیل‌های عمیق امام در نامه، نشان از ریشه دار بودن آن در سابقه تاریخی ایران و شوروی دارد. این نامه را میتوان از یک سو مهمترین و اساسی ترین اقدام امام در امر صدور انقلاب و از سوی دیگر مهمترین هشدار نسبت به روند اصلاحات شوروی در این دوره دانست. بعدها در سالگرد رحلت امام خمینی رحمت الله علیه، گورباچوف طی مصاحبه‌ای برای اینکه به هشدارهای آن روز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بی‌اعتنایی کرده بود، اظهار تأسف کرد. گورباچوف اظهار کرد: مخاطب پیام آیت الله خمینی از نظر من همه آثار در طول تاریخ بود. و ای افزود: زمانی که من این پیام را دریافت کردم، احساس کردم که شخصی که این پیام را نوشته بود متفکر و دلسوز برای سرنوشت جهان است. من از مطالعه این پیام استنباط کردم که او کسی است که برای جهان نگران است و مایل است من انقلاب اسلامی را بیشتر بشناسم و درک کنم. عزیزان همراه، و پایان یکی دیگر از برنامه‌های در مکتب روح الله رسیدیم. تا فرصتی دیگر که بتوانیم یکی دیگر از برنامه‌های در مکتب روح الله را تقدیم شما عزیزان کنیم، همه شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان. اون آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم نگره خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگره ندیدیم. ها بیا بازی
پرویز جان.
بله مادر.
جان مادر چیزی شده؟
امی رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟ چی
نگوین مادر جان که بدبخ شدم، لطفاً لطفاً یک کمی ها برم بیارن.
خدا خدا مادر شد شکرکم از من
رو.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید. اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی 3800-226
در ایران و
0794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، آشنایی با افغانستان فقط با گشت و گذار و سفر و چکر خلاصه نمی شود. این سرزمین گفتنی ها و معلومات و دانستنی های بسیار زیاد و جالبی دارد که اگر قبل از سفر یا در حین سفر هم با آنها برسید، دید و وادیدهایتان لذت بخشتر خواهد شد. مثلا در مورد سرمایه های عظیم زغال سنگ افغانستان چی می دانید؟
بهترین زغال سنگ جهان زیر پای فقیرترین مردم دنیا. بسیاری از معادن افغانستان تا هنوز به طور دقیق مطالعه و بررسی نشدند. معادن زغال سنگ نیز به همین گونه است، اما گفته می شود که میزان زغال سنگ افغانستان حدوداً 400 میلیون تن می باشد، گنجی که به دلیل استخراج نادرست نابود می شود. زغال سنگ این ماده پر انرژی از سالیان دراز غرض گرم کردن خانه ها در زمستان، کره های خشت و گچ، حمام ها و آهنگران در این کشور مورد استفاده قرار می گیرند. زغال سنگ بعد از چوب و زغال چوب سومین ماده مصرفی مردم افغانستان برای گرم کردن مورد استفاده قرار می گیرد که در این سالها شاید به درجه اول تبدیل شده باشد. معادن زغال سنگ در افغانستان به شکل کمربند با طبقات مختلف در زیر تپه های خاکی سلسله کوههای هندوکش قرار داشته که از ولایت بدخشان شروع الی تخار، بغلان، سمنگان، بامیان، سرپل امتداد یافته و به معدن سبزک ولایت هرات منتهی می شود. معادن زغال سنگ افغانستان دارای کیفیت عالی و مقام اول را در سطح منطقه دارد، ولی طرز استخراج آن یکی از خطرناکترین معادن دنیا محسوب می شود. منطقه در صوف سمنگان در شمال افغانستان دارای یک معدن زغال سنگ بزرگ است و هزاران نفر از چندین ولایت افغانستان به دلیل نبود کار در مناطق خودشان برای کار به این معدن به ولایت سمنگان آمده و در شرایط سختی کار می کنند. کندنکاری های خودسرانه و غیر حرفه‌ای در معدن زغال سنگ در دره‌صوف باعث حوادث در این معدن می شود و باعث کشته شدن ده ها نفر می گردد. عواید معدن زغال سنگ دره‌صوف هر سال افزایش می یابد. علت بالا رفتن عواید زغال سنگ با کیفیت بودن زغال، تقاضای بیشتر مصرف کنندگان، با سازی سرک مزار در دره‌صوف، تطبیق قانون و پایه ترازوی توناژ بلند می باشد. دو معدن زغال سنگ به نام های دهنه تو و شب باشک در ولسوالی در رسوف بالا وجود دارد که به گفته آمر نمایندگی تصدی زغال سنگ شمال مناطق وسیع را پوشانیده و روزانه از این معدن به طور متوسط بیش از 1400 تن زغال استخراج می گردد. معدن زغال سنگ در رسوف در سال 1345 توسط افراد محلی کشف شد و قرار سروی متخصصین شوروی سابق و آلمانی ها در سال 1346 این معدن بیش از 150 میلیون تن زغال دارد، اما مسئولین معدن می گوید که مقدار آن بیشتر می باشد.
تا اینجا غر کشیم، تا اینجا
ماشین هست
قیمت که بگید چیه با 16 صد می کشیم با 16 صد می تیم یعنی یه هم گپشید یک جای قرارداد کنی یک بلا بکنی که ما مردم دار گیریم اینجا اتا اولاد ما مردم گوشنه و توشنه در خانه خواست ما مردم اینجا تبا و ورباد هستیم گپی آخری ما نمی هست که تبا اینجا غر کشیم.
در ولسوالی در اسم پایین ولایت سمنگان که ما در اونجا سفر داشتیم و بازدیدهای از ولسوالی در اسم پایین داشتیم و حالا هم آمدیم در منطقه شیخه ولسوالی در اسم بالا در بازار جیهون که منطقه زغال سنگ هست. میریم از زغال سنگ دید و بازدیدها صحبت ها در مورد معدن و کارکرد های این بازار میدونیم که مردم در اینجا چه کارهایی میکنن. تقریبا به گفته شنید ما 40-50 هزار نفر در معدن زغال سنگ در اسف بالا کار میکنن و همه با هم برادرانه مصرف هستند.
خب میشه اول در اول خود برای ما معرفی بکنیم.
اسمم حبیبه.
حبیب الله جان در معدن مصرفی چی کاری هستین؟
ما خودم چی عوضبانم.
در شما با شما در مورد از یاب صحبت میکنیم که یابی که در اینجا است خیلی کثیف معلوم میشه. در سابق هم میتو بود یا
نه؟ قبلا خوب بود. ولی الان اینجوری شده.
چقدر وقت میشه جوری شده؟
یا سه روز میشه، چهار روز میشه اینجوری شده.
قابل استفاده در سابقی آب بود؟
این نبود، ما استفاده میکنم.
خب حال هم از آب استفاده میکنن؟
این الان مثلا این آب استفاده میکنم، این دماره میبینی؟ این استفاده میکنم باشه.
خب عزیجا آب در هر جام تو در یک چقوری مردم جمع میکنند بمانند که صاف شو از استفاده میکنند؟
بله، اینجوری چه نیست، چیزی نیست که ما از آب بکشن دیگه.
بدین آب زندگی سخت است. چطور سپری میکنین دیگه؟
خیلی سخته، چیکار کنن دیگه؟
دوستان ای آب میگن تقریبا سه روز شده که ای آب کثیف شده.
آشنایی با افغانستان را با معلوماتی درباره الماس سیاه این سرزمین ادامه می دهیم. معادن ارزشمند و فراوان زغال سنگ. معادن زغال سنگ افغانستان در این نقاط موقعیت دارند. زغال سنگ کوتل خاکی علاقه برفک، زغال سنگ آشپشته، زغال سنگ غوربند و گاوپران سرخ پارسا، زغال سنگ نهرین، زغال سنگ جدران، زغال سنگ گرمک علاقه چل دختران دریسوف، زغال سنگ کولابدری علاقه کشنده مابین دریسوف و بلخاب، زغال سنگ سنجور علاقه کرخ هرات، زغال سنگ انزری شهیدان در حدود لاغرجوی کوی دریکوت، زغال سنگ قریه کندلان چقماق مداخل اروزگان، زغال سنگ لعل و سرجنگل علاقه دیزنگی و زغال سنگ پل خمری. ساحات شمال افغانستان از شرقی ترین نقطه تا غربی ترین مناطق سرشار از معادن مختلف است. از معادن لعل و طلا در بدخشان تا زمرد و جست و نیمه غربی صفحات شمال هم منابع نفتی و سفره‌های گازی و معادن زغال سنگ. اگرچه زغال سنگ دریسوف نام دارد، اما معدن کرکر پلخوری هم زغال فراوان دارد که دهه هاست همچنان از آن استخراج می شود.
به نام یاد خدا. سلام افغانستان، شرق لاست، خوش آمدید، خوش کلدلر، درود بر تمام شما هموطنهای عزیزم. امیدوار هستم هر گوشه و کنار این دنیای خاکی که هستین جور صحتمند خوشحال باشین. هموطنهای عزیزم شما را خوش آمدید میگم به یکی از گزارش های ویژم از معدن کرکر و در این معدن سنگ زغال استخراج میشه. هموطنهای عزیز، من زیاد معلومات ندارم درباره معدن، اومدیم در شهر زیبای پل خمری هستم.